بسم الله الرحمن الرحیم، یا رؤوف یا رحیم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. درود خدا، رضوان خدا بر این مرد بزرگ عصر ما، مرحوم آقای بهجت. گاه اوقات وقتی کسالتی چیزی براشون آرزو شد، یه بیوالی چیزی داشتن، فرمودن منو ببرید تو مجلس درس. این مجالس درس حوزه مجلس شفاییه. اینو عرض کردم که قدر این فرصت ها رو بدونیم، حواسمون باشه کجا داریم میریم، به چه نیت داریم میریم، برای چی داریم میریم. بالاخره شکی نیست که قیامت یوم الحسرته، واقعا شکی نیست. در قرآن حدوداً 70 اسم از اسامی قیامت وارد شده. یکی از اسامی قیامت همین یوم الحسرته است. و انذرهم یوم الحسره، و انذرهم یوم الحسره اذ قضی الامر. حالا جهت حسرتش هم فراوانه. هم عرض بکنم اینا رو، حالا شاید هم بالاخره دلمون بپذیره، و خدای نکرده چه نپذیره و پس بزنه، واقعیتیست. رفقایی که الحمدلله مثل همه شما خودتون منظم در درس و بحث هستی، با همین زحمت و تلاشی که در نظم در درس دارید، شاید متوجه صفا و نورانیت تو نشده باشید، ولی این هست. عمل به تکلیف آقا صفا و نورانیت میاد. عمل به تکلیف، تکلیف یه طلبه علم چیه؟ و شل شدن و سوس شدن در مقابل تکلیف هم خسارت های خودشو داره. جمله های بهجت را خدمتتون عرض کردم که بدونیم این مجالس چه مجالسی. اهل بیت اینجا عنایت دارن، این عرض ما نیست، فرماشات خودشونه. که برای کسی که به دست طلب علم میره، ملائکه به استقبالش میرن، ملائکه اجنحه و بالهای خودشون رو با افتخار برهم. اینا واقعیات این وادی طلبگی ماست، ولی حرف اینه که این واقعیات متاسفانه حالا شاید به آقا چون خیلی گفته نشده از ذهن کوچ کرده و از اون مرحله قصد و نیت ما فاصله گرفته. اینا رو عرض کردم که اول خودم باورم، خودم به آقا توفیق است تو همین مسیر که میام، برای چند لحظه کوتاه هم که شده یه نجوایی با حضرت داریم. خدایا دارم کجا میرم؟ برای چی دارم میرم؟ شما اینا تو نظر و نیتتون باشه که حاصل و برکاتش هم حاصل بشه. این صلوات بفرستید. خب صحبت در این سیه سالسه زراره بود برای اثبات حجیت استصحاب. در این سیه سالسه مثل مرحوم فاضل تونی ادعا میکنن که بر اساس این سیه میشود استصحاب رو ثابت کرد، که توضیح دادن چجور و ما هم عرض کردیم. نقطه مقابل فاضل تونی مرحوم شیخ انصاری است. مرحوم شیخ فرمودن نه، این روایت نه تنها استصحابی نیست، بلکه حتی ضد استصحابه. چرا ضد استصحاب؟ میگه شما با این یقین و شکی که درست کردین تا این صورت مسئله منظور تقاضا میکنه منت بفرمایید. اینجا یقین شما رکعت سومه، مشکوک شما رکعت چهارمه. کسی که در نماز شک 3 و 4 داشته باشه، خب معنیش همینه دیگه. من الان نمیدونم رکعت سومم یا رکعت چهارمم. خب رکعت سوم رو که حتما خوندم، پس میشه یقین سابق. ولی نمیدونم آیا رکعت چهارمون بالاخره خوندم که دیگه نمازم تموم شد یا نه هنوز رکعت چهارمون رو نیاورده بدون انجام بدم. پس مشکوک میشه رکعت چهارم، متیقن میشه رکعت سوم. خب مرحوم شیخ میگه شما با چیکار بکنی؟ استصحاب استفاده بکنی؟ به چه قیمت؟ اینجا ادعای استصحاب بکنی در قانون استصحاب باز اخذ به یقین بکنی، اخذ به متیقن بکنی. خب بسم الله بکن، شما شک سه و چهار داری و اخذ به متیقن بکنی، خب من رکعت سوم هستم. خب وقتی بگی رکعت سوم هستم معنیش چیه؟ لازمش چیه؟ اون رکعت مشکوک رو موصولتن بیار، متصلتن اضافه کن. باکی شد مذهب اهل تسنن استصحاب میخواد ثابت بکنه به این قیمت خروج از مفاد مذهب شیعه چه فایده داره، چه ارزشی داره. فلسفه میفرماد ما چون این استصحاب با این لازمه و با این نتیجه هم هست، این روایت رو بر استصحاب قبول نداریم، بلکه این روایت رو اصلا ضد استصحاب میدونیم، مخصوصا که در همین روایت در قسمت صدرش میدونم اون دیروز صدر روایت رو پیدا کردید یا نه، در قسمت صدرش که صحبت از شک دو و چهار هست، حضرت صراحتا دستور داده. این قسمت حرفش خیلی خوبه، ما توی این مسئله هم با مرحوم شیخ مخالفیم هم با مرحوم آخوند مخالفیم، نظر ما متفاوت از نظر هر دو بزرگواره، از این چیز دیگه ایه. نشان خود توفیق بوده همه یه زرز می کنیم اگر رسیدیم. ولی این قسمت از فرمایش شیخ حرف خوبیه که صدر روایت قرینه یه، حواست به اونم باشه. حالا صدر روایت چیه؟ از حضرت سوال کرده نسبت به شک دو و چهار، پیدا کرده روایت رو بخونید، صدر روایت رو.
قلتو لهو ملم یدر فی اربع و ام فی سنتین.
خب میگه از حضرت سوال کردم یک کسی که نمیدونه در رکعت چهارمه یا در رکعت دومه.
وقت
احرز سنتین، در حالی که اون حالا بعض از نسخا الفشو نیاورده، اثنتین نه سنتین هم هست، در حالی که دو رکعت رو احراز کرده، یعنی نسبت به دو رکعت یقین داره، نسبت به اون دو رکعت باقی مونده شک. خب از حضرت سوال کنه اینجا چیکار بکنه؟ حضرت چی جواب میدن؟ یرکعو رکعتین
و اربع سجدات
و اربع سجدات
و خب قائمون به فاتحت الکتاب.
احسن، اینجا محل بحثه، نکته اینجاست. این آقا باست دو تا رکوع به جا بیاره و چهار تا سجده انجام بده در حالی که قائمون به فاتحت الکتاب، یعنی این دو رکعتی که میخواد بخونه، دو تا رکوع چهار تا سجده دو رکعت دیگه، این دو رکعتی که میخواد بخونه اول باید قائمن باشه و ثانیا به فاتحت الکتاب بخونه. حضرت روش تعیین میکنه در این دو رکعت، تو هر دو رکعتش باید فاتحت الکتاب بخونی. خب شما این مسئله شرعی رو مد نظر دارید، حتی خیلی از مؤمنین این مسئله شرعی رو نمیدونن که ما در رکعت سوم و چهارم مخیر بین تسبیحات اربعه و حمد هستیم. الان مرسوم چی تو جامعه همین تایم واسیم بقیم چی باید میکنن؟ همه در رکعت سوم و چهارم تسبیحات اربعه میخونن، همه، در حالی که قانون فقیش چیه؟ ما در رکعت سوم و چهارم بین دو گزینه مخیریم، یک تسبیحات اربعه، دو خوندن سوره هم. اتفاقا شاید براتون جالب باشه و شاید هم شنیده باشید که در این دو گزینه‌ای که تخییر وجود داره، اون گزینه هم ارجح هم هست. یعنی این کسی در نماز ظهرش، در نماز عصرش، توی نمازهای چهار رکعتی و سه رکعتی که هست، اگه توی این گزینه تخییر به جای تسبیحات اربعه حمد انتخاب بکنه، ثوابش هم بیشتره. پس ما در رکعت سوم و چهارمی نمازا مخیر بین تسبیحات اربعه و حمدی مخیریم. ولی اینجا حضرت چجوری مسئله رو برمی فرمان؟ میگه این آقا باید رکوع بکنه دوتا، سجده انجام بده چهار تا، اینو دو رکعت نماز بکنه. چجوری بکنه؟ به فاتحت الکتاب. نکتش اینجا این دو رکعتی که میخونه حتما با فاتحت الکتاب باشه، دیگه جای تخییر وجود ندارد. تعیینه. خب وقتی تعیینه یعنی این برای کجاست؟ نماز اعتیاد، آدرس نماز اعتیاد شد. چون اگر تخییر میداشتیم برای در نماز متصله بود، ولی حالا که تخییر رو حضرت به هم زده، دستور تعیینی داده، این دو رکعت حتما باید با هم بخونی، یعنی داره میگه شما نماز احتیاط بخون. خب شیخ انصاری رحمت الله علیه میفرماید صدر لواط قرینه خوبیه. تو صدر لواط حضرت به همین شفافی دستور نماز احتیاط داده، این آقای که شکل دو چهار کرده باید در واقع بنا رو بر چهار بگذاره، بعد از اینکه بنا رو بر چهار گذاشت سلام بده، بعد از سلام نمازش پاشه ایستاده، قید قائم هم داشت دیگه، ایستاده و هوا قائم، ایستاده دو رکعتی بخونه که حتما توش هم باشه، این نماز احتیاط. خب شیخ میفرماد همونطور که در صدر روایت هم شکل دو چهار حضرت اینطوری دستور نماز احتیاط داده، اینجا حتما منظورش همونه. خب حالا چرا در قسمت زید تصریح نکرده؟ خب این چیز مرسومیه دیگه. یک شما الحمدلله همتون خودتون اهل منبر هستید، یه منبری وقتی یه مطلب رو اول منبر میگه در ادامه دیگه عطف به همون حرف اولی میکنه، اگه چند تا مطلب شبیه به هم باشه فقط اولی رو کامل توضیح میده، دومی که میگه مثل همون، سومی میگه مثل همون، به عبارت واضح امروز میگن عطف یا ایزن، ایزن یعنی همون، همون قبل. خب اینجا در صدر روایت که سوال از دو و چهاره، حضرت مسئله رو شفاف بیان فرموده، این آقا باست دو رکعت بخونه، دو رکعتش هم به این صورت باشه، با حالت قیام باشه و با خوندن سوره هم متعیرن باشه، این نماز اعتیاد. در همین روایت در ادامه همین سوال، سوال شکل سه و چهار مطرح شده. خب دیگه عطف دیگه همون قضیه ایزنه که حضرت فرمود قام فعذا فالیها اخرى، ولی اینجا توضیح نداده که چه جوری فعذا فرد، ولی وقتی این تیکه در عقب اون تیکه است اضافه چه جوری اضافه، با صورتی که قیام بکنه و با متعینا با سوره هم بکنه، پس باید حتما بنا رو بر اکثر بذاریم و بعد از بنای بر اکثر نماز اون قسمت مشکوک رو مفصولتاً بیاریم. مرحوم شیخ تا اینجا حرفاش درسته، خوبه، میگه این همون مذهب شیعه رو داره ثابت میکنه. رو این حساب ما دیگه نمیتونیم از این روایت طمع داشته باشیم زیاد خواهی بکنیم، بگیم در این حال که داره مذهب شیعه رو حمایت میکنه استصحاب هم داره ثابت میکنه، نه نمیتونیم سراغ استصحاب کنیم. چرا؟ چون مفاد استصحاب دقیقا نقضده اینه، شما اگه بخواه دست به استصحاب بزنی، استصحاب بگه به یقین سابقت بچست، یقین سابقت چیه؟ رکعت سوم، یعنی دیگه حق نداری بنا رو بر چهار بذاری، باید بنا رو بر سه بذاری، دیگه نمیسازه دیگه، باید مذهب نمیسازه. روی این حسابی که مرحوم شیخ کوتاه میاد، میگه ما همین ادعا و اعتقاد مذهب شیعه رو حفظ بکنیم برامون بس، ما اون استصحاب رو در این روایت به خودش بخشیدیم، ازش صرف نظر کردیم. مرحوم آخون اصلا عجیب و واقعا خدا رحمتش رو بکنیم، ایشون فرمودن نه ما هم میخواییم استصحاب رو ثابت بکنیم، هم مذهب شیعه، خب این حرف خوبه، ارزمان هم همینه، ولی روششون چیه؟ میگه برای که استصحاب رو ثابت بکنیم بنا رو بر اقل میذاریم، لکن برای اون نماز مشکوک رو باید مفصوله بیاریم. چرا؟ برای چی؟ خب اشکال نداره، این اشکال هست، چرا روایت های دیگه بوستن به همین روایت؟ خب حالا نه، ببینید اگه بنا رو بر اقل میذاریم، اولا که
وقتی شما بنا رو بر عدل میذارید دیگه قاتل رو باید متصلتاً بیارید، غیر از اینکه خود همین بنای به عقل گذاشتن اصلا مشکله. شیر میشه میگه بنا رو بر اکثر بذار، بالاخره کلام آخوند هم خالی از اشکال نیست. ولی عرض به خدمت شما، ما تو مبنای خودمون الحمدلله ثابت کردیم که خیلی روشن و واضح هم استثاب ثابت میشه هم مبنای شیفس میشه، که انشاءالله من منتظر این حرف کنم. حالا تا یادمون نرفته آقای مرادی دیروز بعدی درست الحمدلله اومد و معما رو حل کرد که خیلی برام ارزشمند بود. الحمدلله اون نکته که ما گفتیم رو وافکش بکنن ببینیم میتونیم در بیریدانه، ایشون الحمدلله موفق شدن و گفتن. حالا انشاءالله یه حرف رو تحمیل دادم خدمت رو نرزم. خب دیدگاه مرحوم آخوند یاد داشت بفرمید. مرحوم آخوند در دفاع از فاضل تونی به اشکال مرحوم شیخ اینچنین پاسخ میدهند که ما باید بگوییم بنا را بر سرکعت می‌گذاریم، لکن رکعت مشکوکه را مفصولتن می‌آوریم. خواسته چیکار بکنه؟ هدفش چی بوده؟ هم استصحاب رو ثابت بکنه هم مذهب شیعه رو ثابت بکنه. این گفته بنا رو بر رکعت سه می‌ذاریم یعنی استصحاب، لا تنگوزه دیگه نبشک اخزه دیگه کن بس بنا رو بر سه گذاشتیم. بعد از اون بر بخواه مذهب شیعه حفظ بشه بگیم پس اون رکعت مشکوک رو مفصول بیارم، میگیم بله این قسمتش درسته ولی همه حرف شیعه نیست. شیعه بنا رو بر اکثر بذار و بر رکعت رو مفصول باشه، ما اینکه نمیگیم. پس بازم بیان مرحوم آخوند ناقصه. جان؟ نه دیگه شما میخواد راه حل رو بفرمایید؟ نه این نیست. من دیروزم کد دادم گفتم رو این یقین فکر بکنید ببینید چیه.
صاحب شک هم میشه، شک در اولی مستقر به در این دومی میشه بگی شک مستقر
نشه جوری استثاب هم ثابت میشه. مذهب شیعه هم درست میشه. شما خودتون هم شک تصور بکنید دارید نماز میخونید. آی بیاد ببینید شما دارید نماز میکنید تو سه و چهار شک میکنید با هم به سه یقین ندارید؟ نه نه با هم به سه هم یقین داره دیگه. تو سه و چهار من الان این دارم این رکعت سومم بود یا رکعت چهارممه؟ پس قطعا سه رکعت رو خوندم.
یعنی
نشون دو آجا آبایی ما نمیدونه این سه یعنی رفاقتتون کار خراب کرد. لمیدره رو به سه نزنید، اون اصل تکلیف بزنید، لغات رو دقیق معنا بکنید. این نمیدونه که الان سه رکعت کنده یا چهار رکعت کنده. خب اونش که یقینیه بگو یقینش بس رکعت اوله. نه باید دقا جان اصلا شما ایسه ارتکازی و اقلائی دیگه در افت از هر کسی میخوا سوال کسی که سه و چاره خسته رو که قطعا خونده دیگه.
یعنی یقین دارم بیشتر از دو رکعت خونده،
سرکت رو قطعا خوندی ولی نمیدونی که نه نه معید نیست
معید آجابا نه آقای معید شرک بین سو چاریش نه نه یعنی یقین دارم بیشتر از دو
دو که حتما یقینی هست یک هم یقینیه
بعد اخرد از سراس سفومی برای ما احراز شد
نه چرا این من تون رو دست اصلا این که تو روایت اومده ولی اصلا اگرم نمی اومد آقای بزرگوار شما که جز دستید شما به داده ما برسید علما با آقا وقتی که خیلی چه احساس میشه
که تموم بشه در گیار احرس دیگه تمام دیگه سه دیگه چهار
نه اجازه بودید آقای خیلی اینجوری بحث رو قاطع نکنید خوب این خوبه نه سه رو احراز کرده ولی نمیدونه که غیر سه آیا چهارم خون یا فقط تو همینجا خون میشه شک سه و چهار دیگه آیا فاضل طولی
یه چیز دیگه
آجابایی گرفت؟ آیا نه درسته من اما فاضل طولی گفته یقینم عدم اتیان رکعت رابعه است شک من همون اتیان رکعت رابعه است یعنی متیقن و مشکوک رو در یه جا متمرکز کرده ولی ثبوتاً و واقعاً به اخره رکعت سه قطعیه حالا ما دیگه شما رو ارجاع میدیم به اونوایی که شک کردی واقعا وقتی شک برات پیش اومد باید نماز بخون که واقعا شک بکنیم بعد اونجا ببین واقعا رکعت سه قطعی هست یا نیست لکن رکعت مشکوکه رو مفصوله ببینیم که طبق این فرض هم استصحاب ثابت شده است چون اخذ به یقین کرد و هم موافق با مذهب شیعه است آقای سالمی باز این داره اذان تهران میگه که آقا جان
سه دقیقه
مونده تا همش تفسیر آقای فاطمی نیست خب تا کجا نوشتید؟
موافق با مذهب شیعه است.
بله و هم موافق با مذهب شیعه است و اما دلیل بر مفصول آوردن عبارت لا یدخلو اشکه فلیقین می باشد که ظهورش در مفصول بودن است مضاف بر آن که روایات دیگری داریم که تصریح به مفصول بودن کردند که این روایات مقید این مطلق می باشند خب اجازه بدید دیگه ادامش باشه برای فردا ان شاء الله الحمدلله رب العالمین